ساعت 23 صدای رادیو فردا رو میشنوید. ایران و فرانسه 20 سند همکاری و قراردادهای تجاری امضا میکنند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید دور اول گفتگوهای تهران و اتحادیه اروپا هفته آینده برگزار میشود. نمایندگان عربستان و روسیه برای کاهش تولید نفت گفتگو میکنند. درود شنونده گرامی، جان خاکسار هستم با خلاصه چند خبر و تکرار مجله هفتگی صحنه. همزمان با سفر دو روزه حسن روحانی به پاریس، 20 سند همکاری و قراردادهای تجاری بین ایران و فرانسه به امضا می‌رسد. آقای روحانی عصر چهارشنبه وارد پاریس شد و گفتگوهای رسمی با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه را روز پنجشنبه در کاخ الیز انجام می‌دهد. در این سفر رسمی قرار است قرارداد خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به امضا برسد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام فرانسوی گزارش داده است که شرکت خودروسازی پژو هم در همکاری با ایران خودرو فعالیت‌های خود را در ایران از سر خواهد گرفت و شرکت نفتی توتال فرانسه نیز برای خرید نفت از ایران اظهار علاقه کرده است. مجید تخت‌روانچه‌ای معاون وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه از برگزاری دور اول گفتگوهای تهران و اتحادیه اروپا در اوایل ماه فوریه هفته آینده در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای تخت‌روانچه‌ای اشاره کرد که این گفتگوها در سطح معاون برگزار می شود و در برگیرنده موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. به گفته این مقام وزارت امور خارجه ایران، قرار بر این است که این مذاکرات هر 6 ماه یک بار در تهران و بروکسل برگزار شود. بروکسل پایتخت بلژیک، مقر کمیسیون پارلمان و شورای اتحادیه اروپا است. این دور از مذاکرات تهران و اتحادیه اروپا پس از اجرایی شدن برجام در روز 26 دی ماه و لغو تحریم‌های ایران انجام می‌شود. رئیس شرکت خط لوله نفت روسیه از درخواست عربستان برای گفتگو درباره احتمال کاستن از حجم تولید نفت خبر داده است. خبرگزاری روسیه تارتاس به نقل از نیکولای توکاروف، رئیس شرکت دولتی ترانس نفت، گزارش داده است که عربستان مذاکره کننده اصلی است و این گفتگوها می تواند به شکل دو جانبه و یا در چارچوب اوپک انجام گیرد. قیمت نفت در ماه‌های گذشته به 30 دلار در هر بشکه رسیده است و کشورهای صادرکننده نفت در اوپک و خارج از آن با مشکلات مالی و کسری بودجه روبرو شدند. در نشست ماه گذشته اوپک، اعضای آن نتوانستند بر سر کاهش تولید نفت به توافق برسند. و ولید معلم وزیر خارجه روسیه به نمایندگی از دولت آن کشور در مذاکرات صلح در ژنو شرکت می‌کند. روز چهارشنبه معاون وزیر خارجه روسیه با اعلام این خبر گفت استفان دمیتسورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، دعوتنامه رسمی برای آقای معلم ارسال کرده است. آقای دمیتسورا روز سه‌شنبه از نمایندگان دولت و گروه‌های اپوزیسیون سوریه خواست برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات صلح به ژنو بروند. دوستان، در اینجا شما دعوت می‌کنم به تکرار مجله هفتگی صحنه، کاری از همکارم بابک غفوری آذر، گوش کنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. این شماره مجله هفتگی صحنه به صورت ویژه به مناسبت درگذشت فروزان، بازیگر قدیمی سینما ایران، به شکل کامل به مرور کارنامه و زندگی او اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
سینمای ایران هفته گذشته یکی از ستاره‌های شاخص دوران پیش از انقلابش را از دست داد. پروین خیربخش که به نام فروزان شناخته می‌شد، در سن 78 سالگی در تهران درگذشت. او از مهمترین بازیگران زن سینمای پیش از انقلاب ایران بود که کارش را از 27 سالگی با بازی در فیلم ساحل انتظار ساخته سیامک یاسمی آغاز کرد. تقیه مختار نویسنده سینمایی و سینماگر فعال سالهای پیش از انقلاب ایران که تجربه چند بار همکاری با خانم فروزان را دارد، درباره چگونگی ورود او به سینما چنین توضیح می‌دهد.
خانم فروزان در کار دوبله بودن و در استودیوی دوبلاژ مولن روژ اون موقع فیلم‌های خارجی رو که دوبله می‌کردن ایشون همکاری داشت اونجا و در جریان ساخت فیلم‌هایی که در استودیو مولن روژ اتفاق می‌افتاد، کارگردان‌ها و مسئولین فیلم‌ها که می‌اومدن سرپرستی بکنن به دوبلاژ با ایشون آشنا میشن و چون ایشون می‌بینن که خانم جوان زیبای خوش‌چهره‌ای هست، پیشنهاد می‌کنن که ایشون وارد عرصه سینما بشه که از اونجا کار ایشون شروع میشه، ضمن اینکه همچنان به کار دوبله تا یکی دو سالی ادامه میداد. ولی بعدن که دیگه خیلی موفقیت زیادی در سینما به دست آورد، کار دوبله رو کنار گذاشت.
بازی در فیلم بسیار پرفروش گنج قارون باعث شد فروزان خیلی زود و در چهارمین نقش آفرینیش نزد تماشاگران انبوه شناخته شود.
ایوا چه حرفا، چرا بعدتون میاد؟ اونی هم که من دوست دارمش دست کمی از ایشون ندارم. من عاشق پسر قارون هستم.
فروزان خیلی سریع به جایگاه یک ستاره سینما رسید. حضورش تأثیر مهمی در موفقیت مالی فیلم‌ها داشت و انتخاب اول بسیاری از فیلمسازان در نیمه دوم دهه 40 شمسی برای بازی در فیلم‌هایشان بود. مانند دیگر ستارگان آن دوران، شخصیت سینماییش با صدای گویندش ژاله کاظمی و خواننده ثابت آوازهایش اهدیه تکمیل می‌شد. تقیه مختار درباره دلایل موفقیت فروزان چنین می‌گوید:
ایشون خودش کلاً یک ملاحت خاصی در چهره‌اش داشت، یک لبخند ویژه‌ای داشت و یک صورت شیرینی داشت و خیلی بازیگری بود که به دل مردم می‌شست. حتی از نظر شخصی هم خانم خیلی باهوشی بود و می‌دونست چطوری توی عرصه سینما حرکت بکنه که موقعیتش روز به روز محکم‌تر و قوی‌تر بشه. و در همون نقش‌های کلیشه‌ای هم که بازی می‌کرد، از بقیه رقبای خودش خیلی بهتر و جذاب‌تر و گرم‌تر می‌تونست اون رول‌ها رو بازی کنه.
سینمای پیش از انقلاب ایران بنا به دلایل مختلفی فرصت چندانی به بازیگران زن در ارائه نقش‌های متفاوت نمی‌داد. بازیگران زن معمولاً ایفاگر نقش زنان رقاص کافه‌ها و روسبی‌ها بودند. فروزان نیز مجبور به پذیرش این نقش‌ها بود، اما کارنامه‌اش نشان می‌دهد که به ویژه از آغاز دهه 50 شمسی تمایل داشته در فیلم‌های فیلمسازان متفاوت هم بازی کند. این چنین بود که با علی حاتمی در دو فیلم قلندر و بابا شمل همکاری کرد و حضورش در فیلم‌های رقاصه شهر ساخته شاپور غریب و دشنه ساخته فریدون گله متفاوت بود.
من می‌دونم چقدر بدهکاری، اما اینجایی اگه بازم بهم دروغ گفته باشی یا جفت چشات کور شی.
الهی
بری زیر یکی از اون کامیون گنده ها ولوش.
تقیه مختار درباره تلاش‌های فروزان برای حضور در فیلم‌های متفاوت می‌گوید او همواره به دنبال تجربه‌های خلاف جریان بود و حتی سرمایه تولید بعضی از این فیلم‌ها را هم فراهم می‌کرد.
علاقه داشت که در فیلم‌هایی که اصطلاحاً حالا ما می‌گیم موج نو اون موقع یا فیلم‌های بهتر در اون‌ها بازی کنه، حتی خودش هم پیشنهاد می‌داد و سعی می‌کرد که فیلم‌های بهتری ساخته بشه، حتی در یکی دو مورد سرمایه‌گذاری در این کارها کرد. ایشون خیلی علاقه داشت که بتونه از اون قالبی که شناخته شده اون رو بشکنه و به عنوان یک بازیگر و در واقع شناخته بشه. ولی ستاره بودن یک الزاماتی داره که شما باید یک کاری بکنید، یک جوری حرکت بکنید که اون خدشه‌ای در اون ستاره بودن، اون چیزی که مردم از شما انتظار دارن، وارد نشه و این خیلی دشواره.
مهمترین فیلم کارنامه سینمایی فروزان دایره مینا ساخته فیلمساز جریانساز سینمای ایران داریوش مهرجویی است. فیلمی که سال 1353 با مضمونی درباره فعالیت‌های غیرقانونی گروه‌های خونفروش در تهران ساخته شد.
ولی دیوونه چه می‌دونستم می‌ذاری میره؟ خب پس من این بیچاره رو کجا ببرمش؟ اوه کجا؟ یکی دیگر رو پیدا کن. یه عمر داره توی این خراب شده کار میکنه، هنوز هم مرده میترسه. تو اینجا چی کار میکنی؟
هیچی، بابام گشنش بود، اومدم واسه شام ببرم.
خیلی خب، بیا بریم توی این اتاق. بیا.
انتخاب فروزان برای بازی در این فیلم برای بسیاری دور از ذهن بود. داریوش مهرجویی درباره دلایل انتخاب خانم فروزان میگوید:
من برای نقش این پرستار در فیلم دایر مینا خیلی خانم‌های مختلف رو از بازیگران و غیر بازیگران و اینا رو دیدم و تست کردم و به هر حال این نتیجه‌ام که خانم فروزان تماشا بهتره و بهتر به این نقش میخوره و الحق هم که بازیگر خیلی خوبی بود و خیلی از نظر دیسیپلین کاری و کارآمدی و سر وقت در جلسه بودن و غیر و ذلک و اینا خیلی خوب بودن.
فروزان برآمده از جریانی معروف به فیلم فارسی بود، اما مهرجویی از پرچمداران جریان موج نوی سینما محسوب میشد. به این ترتیب یک همکاری غیر معمول در فیلم دایره مینا شکل گرفت. داریوش مهرجویی میگوید فیلم‌های قبلی فروزان را ندیده بود، اما فعالیت او در نوع معروف به فیلم فارسی برایش مهم نبود.
من زیاد از هیچ کدوم از فیلم‌هایش رو نمی‌دیدم. نمی‌دونم که چی بشه. سیستم ها یه چیز دیگه بود و از این فیلم های فیلم فارسی به اصطلاح به قول من آقای کابوسی از اینا برحضر بودیم. من هیچ موقع نهیده واسهش کنم فیلم های قبلیش من برای مهم نبود که این هنرمند چقدر از این قیافه و جست و بازیگری و اینا به اون نقش میخوره. این برای من مهمه، این که سابقه ایشو چی بوده چی نبوده بود چکار کنش کنه که اینا زیاد برای من مهمه.
فروزان در فیلم دایره مینا یکی از متفاوت‌ترین بازی‌هایش را ارائه داد و حضورش همپای بازیگران دیگر این فیلم سعید کنگرانی، عزت‌الله انتظامی و علی نصیریان بود. داریوش مهرجویی هم می‌گوید از بازی فروزان بسیار راضی بود.
من راضی بودم از کارشون و خیلی متأسفم که چون به این زودی از بین ما رفتن. بازیگر خیلی خوبی بودن و حیف که دیگه جوری فیلم‌های با ارزش
دایره مینا به دلیل مضمون انتقادیش 4 سال توقیف بود و سرانجام در بهار سال 1357 به نمایش درآمد، زمانی که فعالیت‌های سینمایی به دلیل فضای اعتراضی حاکم بر کشور رو به تعطیلی می‌رفت و سینما از کانون توجه رسانه‌ها دور بود. به این ترتیب بازی فروزان هم چندان دیده نشد و او فرصت همکاری با کارگردانان متفاوت دیگر را پیدا نکرد. انقلاب سال 57 اما پایان دهنده دوران بازیگری فروزان و آغازگر فصل تازه‌ای در زندگی او بود. دورانی که به گفته بابک امامیان، خواهرزاده خانم فروزان، با احضار این بازیگر همراه گروه دیگری از سینماگران شاخص به مراجع قضایی انقلابی آغاز شد.
ایشون و تعدادی دیگه از هنرمندان و آرتیست ها رو احضار کردن و حکم اولش این بود که تمام اینا حالا اگه اعدامی نباشن حبس هستن، ولی گفتن در عوض این که اگر تمام اموالشون رو ببخشن به حکومت و دیگه هیچ نوع فعالیت هنری و اجتماعی نداشته باشن اون وقت بهشون عفو میخوره.
فروزان پس از این اتفاق کمتر در انظار عمومی ظاهر شد و تصویر و گفتگویی هم از او در تمام این سالها در جایی منتشر نشد. بابک امامیان این دوره زندگی خانم فروزان را چنین توصیف میکند:
در اون 15 تا 20 سال اول انقلاب که جز شرایط این بودش که ایشون هیچ وقت در هیچ جای عمومی نباشه و ایشون هم اینو رعایت کردش چون در ایران زندگی میکرد، بعدها هم که یه مقدار ملایمتی انجام شد، شرط حتی بازی ایشون در چند فیلم یا کارهای هنری دیگه شرطهایی بودش که ایشون حاضر نبود اونا رو قبول بکنه و از اون حساب تصمیم گرفت که هیچ نوع فعالیتی نداشته باشه. ایشون شخصیت فوق‌العاده قوی داشت و فوق‌العاده مستقل بودش.
حاصل حضور فروزان در سینمای ایران، بازی در 58 فیلم، 2 جایزه سینمایی سپاس برای فیلم‌های تنگه اژدها و بابا شمل و شکل‌گیری نمادی از یک دوران سپری شده بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ممکنین یک تهدید باشه، یعنی به جای اینکه سطح زیرکش محدود بشه برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه.
تهران زمانی که ما در مجلس شیشه اومدن از سطح در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تزریق درختان شهر خوش می شود و جاج آجر و ایمان بالا می رود.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23
تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.